استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سفارت های ناروی و کانادا در کابل می گویند هنوز هم سطح خشونت ها در افغانستان بلند است. تلفات ناشی از بیماری کووید 19 دیروز به یک رکورد به سابقه دیگر در ایالات متحده آمریکا رسیده. در این برنامه خبری استدیوی پیک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سید سمی عباس.
با سلام به شما، نخست سرخط خبرها. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان وارد ولایت کندهار شد. صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش تلاش دارد خشونت ها در افغانستان به اندازه کم شود که راه برای آتش بس بازگردد. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که حمله سایبری اخیر بر شبکه های این کشور تاثیر گذاشته است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی امروز صبح وارد ولایت کندهار شد. ریاست جمهوری افغانستان هدف این سفر یک روزه رئیس جمهور غنی را ارزیابی وضعیت کندهار و گفتگو در مورد صلح با اقشار مختلف این ولایت خوانده است. بهیر احمدی سخنگوی والی کندهار دقایق پس از ورود رئیس جمهور غنی به این ولایت به رادیو آزادی گفت:
اجنده ترتیب شده که بر اساس آن رئیس جمهور با اقشار مختلف از جمله جوانان، زنان، علما و افراد با نفوذ کندهار دیدارهای جداگانه خواهند داشت.
در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش تلاش دارد خشونت ها در افغانستان به اندازه کم شود که راه برای آتش بس بازگردد. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صدیق صدیقی در تویتر خود نوشته است که شب گذشته رئیس جمهور اشرف غنی با صدر اعظم پاکستان عمران خان تلفنی صحبت کرد. قبل از این صحبت تلفنی، وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی بعد از ملاقات با هیئت طالبان در اسلام آباد گفت دوام جنگ دیگر به نفع طالبان نیست و طالبان این موضوع را با او گفتند. قریشی تاکید نمود که تمام طرفات در افغانستان باید برای کاهش خشونت تلاش کنند.
ما امیدواریم که جنگ کاهش یابد، خشونت کم شود، ولی این مسئولیت صرف به طالبان راجع نمی شود. همه اطراف باید نقش خود را ادا کنند.
هیئت طالبان تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، روز چهارشنبه با شاه محمود قریشی ملاقات کرد. وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه گفته است که سفر هیئت طالبان به پاکستان با مشوره حکومت افغانستان صورت گرفته. مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند 30 پناهجوی افغان که از جرمنی اخراج شدند امروز صبح با یک طیاره به کابل رسیدند. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، از ماه دسامبر سال 2016 به این سو این 34مین گروه افغانهایی می باشند که از جرمنی به افغانستان برگردانده شدند. جرمنی تا حال در مجموع 937 افغانی را که درخواست پناهندگی آنها در این کشور رد شده است به افغانستان فرستاده است. یک تعداد کشورهای دیگر اروپایی هم روند برگرداندن پناهجویان افغان را به وطنشان آغاز کردند. دیروز چهارشنبه از اتریش و بلغاری هم یک گروه پناهجویان افغان توسط طیاره به کابل انتقال داده شدند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده آمریکا تایید کرده که حمله سایبری اخیر بر شبکه های این کشور تاثیر گذاشته است. در بیانیه مشترکی که دیروز 16 دسامبر از سوی FBI، اداره پلیس فدرال آمریکا، اداره سایبری و امنیت زیربنایی و اداره استخبارات این کشور نشر شد، گفته شده که بازرسان برای درک کامل وضعیت در حال تحقیقند. در این بیانیه آمده که این اداره ها طی چند روز گذشته در مورد یک کمپاین حملات دوامدار سایبری بر شبکه های آمریکایی آگاه شدند. این سه اداره دیروز همچنان در مورد این حملات سایبری به اعضای کانگرس آمریکا اطلاع دادند. دایک دوربن سناتور دموکرات پس از آن به شبکه خبری CNN گفت که این اقدام عملاً اعلام جنگ از سوی روسیه با آمریکا است. او گفت که به این حملات سایبری پاسخ جدی داده شود. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی قصر سفید اوایل هفته جاری سفرش به اتحادیه اروپا را ناتمام گذاشته و برای مقابله با حملات سایبری به آمریکا برگشت. آغاز این حملات در 13 دسامبر اعلان شد. تد کروزر سناتور آمریکایی ابراز امیدواری کرده که تحریم‌های جدید آمریکا مانع اتمام پروژه پایپلاین گاز طبیعی روسیه به اروپا خواهد شد. این در حالی است که روسیه به خاطر تکمیل شدن پروژه نورد استریم 2 عجله دارد. کنگره آمریکا در اولین ماه توافق کرد که لایحه تحریم‌هایی که ممکن از انجام پایپلاین گاز نورد استریم 2 جلوگیری کند در قانون مجوز دفاع ملی درج شود. در صورت تکمیل پروژه نورد استریم صادرات گاز طبیعی روسیه به جرمنی دو برابر خواهد شد. تد کروزر سناتور جمهوری خواست تکساس دیروز در یک نشست آنلاین در شورای اتلانتیک گفت با تحریم‌های جدید روسیه هیچگاه قادر به تکمیل این پروژه نخواهد شد. پایان اخبار.
با سپاس از همکارم سید سمی عباس که تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سفارت‌های ناروی و کانادا در کابل در مورد میزان خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کردند. شماری از زنان افغان میگویند با قانون اساسی که پشتیبان حقوق اساسی آنهاست نباید معامله شود. بانوی نخست افغانستان میگوید:
چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شود؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شود، این همی حمایتشون از بین میره.
چرا شماری از باشندگان ولایت غرب به محاکم طالبان مراجعه میکنند؟
من از سوال 400 آمدم اینجا درز میشه که یک دعوی طلاق دارم، متاسفانه هنوز حل نشده. در 400 سالن ولی محکمه نداریم.
گزارش هم داریم در مورد این که تلفات ناشی از همگیری ویروس کرونا به یک رکورد بی سابقه دیگر در امریکا رسیده. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
اونا ما را حمایت میکرده یا هیچ وقت مانع نمیشده که تو وظیفه نرو یا خدا نکرده تو بشی در خانه، چون مسئول فقط تربیت اولاد باش.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. سفارت‌های ناروی و کانادا در کابل می‌گویند هنوز هم سطح خشونت‌ها در افغانستان بلند است. مقامات این سفارت تأکید می‌کنند که آتش بس منجر به نتیجه مثبت در گفتگوهای صلح بین افغان‌ها خواهد شد. در این حال شماری از زنان افغان نگران هستند که دولت افغانستان اطلاعات لازم در مورد مذاکرات صلح با طالبان را با آنها شریک نمی‌سازد. جزئیات بیشتر را همکارم مهناز نوری از کابل گزارش می‌دهد.
نگرانی ها درباره افزایش خشونت ها در کشور روز به روز افزایش می یابد. سفارت های و کانادا در افغانستان می گویند با اینکه گفتگوهای صلح میان هیئت حکومت افغانستان و طالبان در قطر جریان دارد، اما هنوز هم سطح خشونت ها در افغانستان بلند است. مسئولان این سفارتخانه ها امروز در نشست خبری در کابل گفتند که اگر آتش بس شود گفتگوهای صلح پایان مثبت خواهد داشت. اولی اودرس سفیر ناروی در نشست کسوی زنان امروز برگزار شده بود سطح خشونت ها و را بلند خوانده و غیر قابل پذیرش دانست. نماینده سفارت کانادا نیز در این نشست گفت که باید خشونت ها کاهش یابد و حکومت افغانستان طالبان را قناعت دهد تا هر چه زودتر آتش بس کنند. در همین حال شماری از زنان نیز از سرنوشت ناس نچندان روشن گفتگوهای صلح نگرانی خود را بیان کرده و گفتند که حکومت باید زنان را در این روند سهیم کند. لیما انوری عضو موسسه توانمندسازی زنان در روند صلح در این نشست گفت:
تدمور زنان نمرد می شوند، اما زنان به عنوان شهروندان برابر نظریات خود را در همه امور کشور دارند. نه تنها در مورد حقوق خود، بلکه در تمام امور کشوری باید از آنها مشورت گرفته شود.
دولت افغانستان از کشورهای اسلامی دیگر باید بیاموزد که چگونه آنها در مدیریت بیلانس بین دموکراسی و اسلام موفق بودند. برای رسیدن به صلح پایدار در سطح جامعه و جلوگیری از منازعات اجتماعی میکانیزم مصالحه ایجاد کرده.
با این همه رولا غنی بانوی نخست کشور نیز در گفتگوی ویژه امروز پنج شنبه به رادیو آزادی گفت که زنان نمیخواهند قانون اساسی که پشتیبان حقوق آنان است در گفتگوهای صلح معامله شود. او میگوید امیدواری زیادی وجود ندارد که طالبان به گفته هایشان پابند باشد. خانم رولا افزود
از بحث های خانم ما فهمیدیم اینمی قانون اساسی یک مستند قانونی که پشتیبانی مساویت ما بین هر افغان که حفظ شوه و که مرد و زن و تأمین میکنه امی خدمات و چیز. چرا علی خانوما میگن که ما قانون اساسی نمیخوایم که تبدیل شوه؟ از خاطر که یک دکا که این قانون اساسی تبدیل شوه این امی حمایتشون از بین میره.
طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. پیش از این نیز شمار زیادی از زنان از افغانستان پس از مذاکرات صلح نگرانی خود را بیان کرده و آنان همواره خواستار حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر شدند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بدا
کسی آیا ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنیدن برنامه در امواج آزادی را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی فراموش نکنید. رولا غنی بانوی نخست افغانستان در گفتگوی خاص با رادیو آزادی بر چگونگی تأمین حقوق زنان در روند صلح افغانستان، موضوع حکومت موقت، چگونگی روایت طالبان در مورد حقوق زنان و خشونت در برابر زنان بحث کرده است. این مصاحبه ویژه را در ادامه برنامه های رادیو آزادی خواهید شنید.
مشوری خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی. ای بسیار خطرناک است. علی نمیفهمون که رئیس جوابشی میشه.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم نسیم شفق پیشکش میکند.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید در مقایسه با سال گذشته امسال محصولات مالته در ولایت کنر 10% افزایش یافته است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که محصولات مالته در کنر امسال به 1000 متریک تن میرسد در حالی که سال گذشته این رقم 900 تن بود. در خبر آمده است که در سال جاری در زون شرق در مجموع محصولات مالته به 5600 متریک تن میرسد و برای ایجاد باغ‌های بیشتر آن تلاش جریان دارد. امسال در ولایت پکتیا 900 تن عسل تولید شده است. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی این ولایت به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 450 فارم کوچک و بزرگ زنبورداری در این ولایت فعالیت دارد. به گفته آقای منگل تلاش‌ها جریان دارد که فارم‌های زنبورداری در ولایت پکتیا در سال آینده بیشتر شود. عسل افغانستان در حال حاضر به هند و امارات متحده عربی صادر می‌شود. و افغانی در برابر ارز خارجی امروز در سرای شهزاده کابل چنین مبادله می شود. یک دلار امریکایی 76 افغانی 90 پول، یک یورو 92 افغانی، یک پوند انگلیسی 101 افغانی 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 478 افغانی.
در حالی که حکومت ایالات متحده برنامه تطبیق واکسین کرونا را براه انداخته، تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا روزانه در امریکا به طور بی‌سابقه افزایش یافته. به اساس ارقام پوهنتون جانز هاپکینز امریکا، مرگ و میر ناشی از همگیری ویروس کرونا دیروز در امریکا به 3700 تن رسید. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را سلطان محمد سرور ارائه می‌کند.
250,000 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایالات متحده امریکا دیروز به ویروس کرونا مبتلا شدند. یک پنجم این موارد در کالیفرنیا تشخیص شد که شفاخانه های این ایالت را زیر فشار قرار داده است. همچنین آمار تازه ادامه افزایش وفیات را در ایالات متحده نشان می دهد که در 7 روز گذشته به گونه اوسط روزانه بیش از 2500 نفر بوده است. در کشورهای دیگر هم افزایش ابتلا و مرگ و میر بیماری ثبت شده است. در کوریای جنوبی، در حالی که شفاخانه های این کشور از هنگام شیوع کرونا با بزرگترین موج افزایش ابتلا زیر فشار قرار گرفتند، امروز از رقم بی سابقه وفیات گزارش داد. ژاپنی ها هم در توکیو گفتند که سیستم خدمات صحیشان زیر فشار قرار گرفته است. در حالی که سویدن بیش از 500 مورد وفیات را در هفته گذشته گزارش داد، این کشور هم تلاش می کند که دومین موج انتشار شدید ویروس را زیر کنترل درآورد. جرمنی دیروز از 952 مورد وفیات گزارش داد. صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل قرار است امروز با مؤسس شرکت دواسازی بیو انتک کنفرانس ویدیویی داشته باشد. بیو انتک در جرمنی و شرکت فایزر در امریکا واکسین کووید 19 را توزیع می کنند. امکان دارد که تطبیق این واکسین هفته آینده در جرمنی برای انداخته شود. اداره نظارت بر کیفیت دوا در اروپا گفته است که امکان دارد روز دوشنبه آینده، یعنی 8 روز پیشتر از میعادی که قبلا تعیین شده بود، تطبیق واکسین را اجازه دهد. فرانسه گفت که در 2 هفته آینده حدود 1.16 میلیون و در 2 ماه آینده 2.3 میلیون دوز واکسین را دریافت خواهد کرد. برنامه تطبیق واکسین در اروپا در حال با جدیت روی دست گرفته می شود که شمار وفیات در این قاره به تقریبا 500,000 نفر رسیده است. اما تطبیق واکسین در بریتانیا، کانادا و ایالات متحده جریان دارد. اداره های نظارت بر کیفیت دوا واکسین را در این 3 کشور تایید کردند. تطبیق واکسین دیروز چهارشنبه در امریکا برای 3 روز جریان داشت. جنرال گوستاو پیرنا، یک افسر اردوی امریکا، گفت که صدها مرکز تطبیق واکسین در سراسر کشور بسته های ابتدایی واکسین را دریافت کردند. محموله های واکسین در حال انتقال به شفاخانه ها و مراکز صحی است. در مرحله اول کارمندان صحی واکسین می شوند. کهنسالان و افرادی که بیماری های مزمن دارند نیز در این مرحله واکسین می شوند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
چرا برخی ها در ولایت غور به محاکم طالبان می روند؟ با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی به افغانستان در حدود 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایات غربی به شمول غور از آنچه که نارسایی در عرصه مؤثر خدمات حقوقی خوانده شدن ناراضی‌اند. همکارم منصور خسرو، خبرنگار رادیو آزادی در غور، به این موضوع پرداخته است.
با وجود سرازیر شدن میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی در افغانستان در تقریبا 2 دهه گذشته، هنوز هم هزاران تن در ولایت غربی غور از آنچه نارسایی در عرصه مؤثر خدمات حقوقی میخوانند ناراضند. نسیمه 22 ساله میگوید به علت نبود سرانوال و قاضی مجبور شده تا با پیمودن حدود 125 کیلومتر را برای حل جنجال حقوقیش به فیروزکوه مرکز ولایت غور بیاید.
من سوال سوال 400 آمدم اینجا، در روز میشه که یک دعوی تعلق دارم، متاسفانه هنوز حل نشده. در 400 سارنولی محاکمه نداریم، هیچ کسی نیست.
نسیمه میگوید مردم محلی از سر ناچاری به محاکمه طالبان مراجعه میکنند.
بیشتر مردم ما قضیه خود پیش طالبان میارن و یا به پیش بزرگای قومی، و هیچ وقت طالبان دعوای زنان به نفعشان فیصله نمینن یا سخنانی از سنگسار رو در زدن میزن.
اما مشکل گسترده تر به نظر میرسد. ولسوالان چهار ولسوالی شهرک، دولینه، پسابند و 400 در ولایت غرب رادیو آزادی میگویند به علت نبود قاضی و سرانوال از 3 سال به این طرف مردم مجبور میشوند که به محکمه های طالبان یا هم نزد موسیفدان محلی مراجعه کنند. غلام سخی صبوریار ولسوال شهرک غرب رادیو آزادی گفت
کسایی که دوای خود دارن و دوای جزیه دارن نمینا میان نمتالله هر منده اکثریت شما یک دویین سفری میکنیم بگه وای که خیلی کم گپی چیستر داشته باشن باز میرن در محاکم طالبان میرون نمو یک مشکل است.
محمد عارف آبر سخنگوی ولی غور با آنکه نبود سرانوال و قاضی را میپذیرد به رادیو آزادی گفت
رسمان به ما نیامده که همچون مسئله وجود داشته باشه که اکثریت مردم برای طالب میبره یا که محکمه سرایی میکنه چی مسئله؟
اما مسئولان در کمیسیون حقوق بشر در ولایت غور میگویند که به دلیل موجودیت فساد اداری، ضعف یا حاکمیت قانون، عدم دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی و افزایش ناامنی ها برخی از مردم به محاکمه طالبان مراجعه میکنند. مبارکشاه شیرزاده سرپرست کمیسیون حقوق بشر دفتر ولایتی غور است. او به رادیو آزادی گفت که مردم از سر ناچاری به محاکمه طالبان می روند. او از ضعف های آن محاکم هم سخن گفت.
کی وقت که شهروندان یا مردم میره در نزد طالبا با خاطر رسیدگی به قضایشان هیچ تضمین وجود نداره که حقوق طرفین در اونجا مراعات شوه، هیچ گونه قانونی در اونجا وجود نداره که طرفین دعوا بر اساس قانون با حقوق دسترسی داشته باشن.
اما قاری یوسف احمدی از سخنگویان گروه طالبان در پیامی از طریق واتساپ به رادیو آزادی میگوید که آنان در مناطق تحت کنترلشان به شمول برخی از مناطق در غور محاکمه سگانه دارند. طالبان در دوران حاکمیتشان در نیمه دوم دهه 90 میلادی در افغانستان حدود شهری را تطبیق می کردند. مانند قطع دست کسی که سارق خوانده می شد و در زدن یا سنگسار کسی که زناکار پنداشته می شد. برخی از مردم محلی در غور می گویند که رفتار جنگجویان با کسانی که از دیدشان مجرم است تغییر نکرده است. به گفته آنان در برخی از مناطق محاکم طالبان سریع‌تر از محاکم دولتی افغانستان عمل می کنند، اما به آنان اجازه نمی دهند که وکیلی دعوا داشته باشند. برخی ها می گویند که مجبورند تصمیم طالبان را بپذیرند. نثار احمد کوهین از فعالان مدنی در ولایت غور است. او پیشنهاد می کند که برای رسیدگی به قضیه های محلی به گونه رسمی و قانونی باید یک دفتر مشوره‌دهی حقوقی در هر ولسوالی در غور ایجاد شود.
این دفتر بتونه مردم های نیازمند و مردم هایی که واقعا توانایی پیش برد یک دوار ندارن یا توانایی گرفتن حقوق خود ندارن یا ظرفیت مالی ندارن یا ظرفیت معنوی، این افراد شناسایی بکنه و به این افراد مشوره درست بده و این افراد.
آقای کوهین اما فساد را از موانع اصلی به سر راه عرضه خدمات حقوقی و قضایی به مردم میداند. او به این باور است تا زمانی که فساد اداری شکن نشود میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی شاید نتواند به نارضایتی مردم از نوعی عرضه خدمات عدلی و قضایی در غور پایان دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که اعلامیه حکومت چین در شب سال نو 2020 میدادی در مورد شیوع همگیری ویروس کرونا مقدمه سالی بود که نبود. لست رویدادهایی که در این سال لغو یا محدود شدن هم طولانی است. مردم در افغانستان و اکثر کشورهای منطقه نوروز امسال را در خانه هایشان جشن گرفتند و هیچ جا بهتر از خانه نبود. رادیو آزادی سال 2020 با خبر ممنوعیت اشتراک تیم روسیه در بازی‌های المپیک به دلیل برنامه دوپینگ حمایت شده توسط دولت آغاز شد و این نگرانی ایجاد شد که آیا روسیه اجازه میزبانی از مسابقات قهرمانی فوتبال اروپا را خواهد داشت یا خیر. همگیری ویروس کرونا نه تنها بازی‌های المپیک تابستانی و یورو 2020 را تحت شعاع خود قرار داد، بلکه عادی‌ترین بازی‌های مانند دومینو را نیز متأثر ساخت، زیرا دولت‌ها برای جلوگیری از شیوع این همگیری تدابیر فاصله اجتماعی را وضع کردند. اعلامیه حکومت چین در شب سال نو در مورد شیوع همگیری ویروس کرونا در شهر ووهان آن کشور، در محلات کار، سواحل تفریحی، مدارس و حتی عبادتگاه‌ها مقدمه سال بود که نبود. از آغاز بشریت انسان‌ها در جمعیت احساس هویت مشترک را پیدا کردند. همان طوری که جامعه شناس امیل دورکیم بیش از یک قرن پیش این پدیده را تعریف کرده، اجتماعات را میتوان به حیث یک مراسم مقدس شمرد که به افراد اجازه میدهد تا در یک جا بودن نیاز انسان به تعلق را برآورده سازند. اما در مورد بیماری همگیر مانند کووید 19 بسیاری دولت‌ها، مقامات صحی و سازمان دهندگان رویدادهای اجتماعی به نتیجه رسیدند که جمعیت زیاد و ارتباط نزدیک هر قدر مقدس هم باشد لازم نیست. به تاریخ 11 مارچ با افزایش بیش از 115 هزار مورد ابتلا به ویروس کرونا، سازمان صحی جهان یا WHO با ابراز نگرانی عمیق در مورد سطح نگران کننده گسترش و شدت شیوع ویروس کرونا، همگیری جهانی یا پاندمیک را اعلام کرد. لیست رویدادهایی که در سال 2020 میلادی لغو یا محدود شدند طولانی است. از آن جمله به خاطر محدودیت‌های وضع شده در افغانستان و اکثر کشورهای منطقه، نوروز امسال را مردم در خانه‌هایشان جشن گرفتند و نخستین روز سال جدید را در قرنطینه آغاز کردند و هیچ جا بهتر از خانه نبود. در سال 2020 میلادی جای اندک برای دیپلماسی وجود داشت، با آنکه همگیری ویروس کرونا در زمینه توافق صلح در افغانستان دشواری‌های را ایجاد کرد، اما به تاریخ 29 فوریه هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در شهر دوحه به یک توافق دست یافتند. به همین ترتیب در 12 سپتامبر روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه قطر افتتاح شد. تأثیر درازمدت همگیری ویروس کرونا بر روان انسان‌ها مبحث پیش‌بینی‌های بی‌شمار بوده. در حالی که شمار ابتلای جهانی به ویروس کرونا به 70 میلیون تن نزدیک شده و بیش از 1.5 میلیون تن هم در نتیجه ابتلا به آن جانهایشان را از دست دادند، ناتوانی جوامع بشری در جشنگیری‌های جمعی خلای هدف و هویت را از خود به جا گذاشته. به اساس بررسی که توسط nature.com 30 اپریل نشر شد و روی طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با همگیری ویروس کرونا متمرکز است، ترس، کنار آمدن و اثرات اجتماعی فرهنگی بر رفتار انسانها مانند موانع در برابر پاسخ یکسان به حیث یک قطب سیاسی از تأثیرات همگیری کووید 19 خوانده شده است. با پایان یافتن یک سال طولانی قرنطین و ممنوعیت بر یک جا بودن‌های جمعی، در سر تا سر جهان شهرها تجلیل از جشن‌های تعطیلات زمستانی از جمله کریسمس و سال نو را محدود ساختند. برخی شهرها مانند مسکو و بوداپست تجلیل این جشن‌ها را به کلی لغو کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رولا غنی بانوی نخست افغانستان در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی بر چگونگی تأمین حقوق زنان در روند صلح این کشور، موضوع حکومت موقت، چگونگی روایت طالبان در مورد حقوق زنان و خشونت در برابر زنان بحث کرده.
مشوری خانوما میشه که بلیاز خدا ایره نکنی. ای بسیار خطرناک است. علی نمی فهمون که رئیس جوابشی میشه.
این مصاحبه اختصاصی را در ادامه برنامه های امروز رادیو آزادی میشنوید. علاقمندی زنان به شطرنج در ولایت جوزجان افزایش یافته. این که چرا و چگونه؟ در گزارش همکارم عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان میشنوید.
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم بانوان خیلی زیادی دیده میشه و
بلقیس دختر 16 ساله شبرغانی بهترین شطرنج باز شبرغان شناخته شده است. او متولد روستای یکباغ شبرغان است. از یک سال به این سو فعالیت خود را در حوزه شطرنج آغاز کرده است.
در نخست ایره یادآور شدم من اصلا علاقه به شطرنج نداشتم. وقتی که دیدم بعضی از همکارا شطرنج بازی میکردن، من کم کم علاقمند شدم و خواستم که ازشون چیز را بیاموزم. و وقتی که رفتم مراجعه کردم در پیش از او که بخوایم شطرنج یاد بگیرم، احکام مشکل رقم بود برام. من گفتم من این بازی را نمیتونم.
بازی شطرنج در آغاز برای بلقیس خیلی دشوار معلوم میشد، اما حالا او قهرمان شطرنج در شهر خود شناخته شده است.
حالا به نحوی بگم خیلی علاقه‌مندش هستم و واقعا یک بازی است که فکر ذهن انسان را به کار میندازه و تنها یک بازی نیست بلکه یک ورزش ذهنی و فکری همچنان هست.
بلقیس حالا مقام اول مسابقات شطرنج زیر سن 16 ساله ولایت جاوزجان را در اختیار دارد. او امیدوار است روزی در مسابقات سطح کشور و جهان شرکت کند.
در آینده میخواهیم یک قهرمانشم که در سطح جهان بیرق افغانستان را بلند کنم.
بلقیس میگوید هرچند محدودیت ها در شرایط کنونی برای ورزش دختران بیشتر است، اما شطرنج بازی است که در چهار دیواری هم پیش برده میشود. قرار گزارش فدراسیون شطرنج جاوزجان حدود 50 شطرنج باز دختر با درجه عالی در این ولایت فعالیت دارند. شطرنج بازی دو نفری فکری است که در افغانستان به شکل شوقی از سابقه خاص برخوردار است. رادیو آزادی.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1